سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
سنگ دل و بیرحم باشید، انتقام بگیرید.
بله آقای ویکونت، همین کار خواهم کرد.
دریاچه آنسی بسیار رمانتیک به نظر می رسید، اما برای مرد جوانی که برای خرید زنان سفید پوست به آنجا آمده بود، این افکار جایز نبود. سوار اولین اتوبوسی شدم که به شهر ت می رفت. محله های مهم این ناحیه را تصادفی از روی راهنمای میشلن انتخاب کرده بودم. جاده بالا می رفت. حالم از این همه پیچ و خم به هم می خورد. برنامه ریزی های جالبم داشت از یادم می رفت. احساس بودن در سرزمین های غریب و انگیزه برای پاک کردن عفونت ریه در ساووا بر ناامیدیم چیره شد. پشت سرم چند نفر نظامی آواز می خواندند. کوه نشینان اینجا هستند. برای چند لحظه آنها را همراهی کردم. بعد هم دستی به پارچه کلوفت مخملی شلوارم کشیدم و به کفش های گرمی که به پا داشتم و به عصای فلزی نکتیز کوه نوردیم که توی دکان کوچکی با قیمت مناسب خریده بودم نگاه کردم. طریقه کارم اینطور بود. در ته خودم را کوهنوردی ناشی معرفی می کردم که کوه را از طریق نوشته های فریزون روش می شناسد. اگر انگشت نما می شدم خیلی زود سر زبان ها می افتادم و می توانستم وارد خانه های مردمان محلی بشوم و با حیله‌گری دختر جوانی که مناسب فرستادن به برزیل باشد پیدا کنم. برای ایجاد اعتماد تصمیم گرفتم از اسم و فامیل دوستم دواسار استفاده کنم. فامیل شلمیلوویچ بوی گند می داد. این وحشی ها بدون شک راجع به یهودی ها در دورانی که میلیشیا منطقه آنها را پر کرده بود چیزهایی شنیده بودند. نباید در ذهن آنها شک ایجاد می کردم و لازم بود تا کنجکاوی مردم شناسانه را به سبک لوی اشتراس در خود خفه کنم. نباید دختران آنها را با نگاه های خریدارانه ورانداز می کردم، چون خیلی زود اجداد شرقی مرا شناسایی می کردند. اتوبوس در مقابل کلیسا توقف کرد. کوله پشتی را انداختم روی شانه ها و با عصای نوک‌تیز آهنی سر و صدای سنگ فرش های خیابان را درآوردم تا به هتل تروا گلاسیه رسیدم. تخت مسی و کاغذ گلدار اتاق 13 بلا فاصله توجهم را جلب کرد. به لوی واندوم در بردو تلفن زدم و در حالی که آهنگ منوئتی را سوت زنان می‌خواندم آمدنم را به او اطلاع دادم. در ابتدا به نظر می‌رسید ورود من در میان مردمان محلی به هم ریختگی ایجاد کرده. آنها از قد بلندم نگران بودند. تجربه به من نشان داده بود که همین موضوع در آخر کار به نفع من تمام می‌شود. زمانی که اولین بار پا به آستانه کافه شهرداری گذاشتم، عصاهای کوهنوردی و چنگک‌هایی که زیر کفش‌هایم قرار داشت باعث شد همه نگاه‌ها متوجه من شود. آیا 1.87 یا 88 یا اینکه 2 متر داشتم؟ همه ی شرطبندی ها آزاد بود. آقای گروفاز نانوا عدد صحیح را گفت و شرط را برد. خیلی زود ارادت زیادی به من نشان داد. آیا آقای گروفاز دختر هم داشت؟ خیلی زودی موضوع را می فهمیدم. او مرا به دوستانش معرفی کرد. سردفتر اسناد فورکلز مانیگو و صاحب داروخانه که پتیساواران نام داشت. هر 3 نفر الکل سیب به من تعارف کردند که باعث شد سرفه کنم. بعد هم گفتند منتظر کلونل بازنشسته آراویز هستند تا بازی بلوت را شروع کنند. از آنها اجازه گرفتم تا در بازی بلوت شرکت کنم. لوی واندوم را هم دعا کردم که این بازی را قبل از سفر به من یاد داده بود. او به من گفته بود باید بدانید که خرید و فروش زنان سفید پوست فرانسوی مناطق روستایی کار هیجان انگیزی نیست. هر 3 نفر از من پرسیدند که علت آمدنم به شهر ته چیست. بنا به نقشه قبلی به آنها توضیح دادم که من جوان اشرافزاده فرانسوی هستم که عاشق کوهنوردی است. فورکلز مانیگو یواشکی به من گفت شک ندارم آراویز در برخورد اول از شما خوشش می آید. او مردی فوق‌العاده و از چریک های نظامی کهنکار کوههای آلپ است. عاشق صعود به ارتفاعات است و بندبازی در کوه را بسیار دوست دارد. او می تواند مشاور خوبی برایتان باشد. سر و کله کلونل آراویز پیدا شد. سرتاپایم را برانداز کرد و آینده ام را در کوههای آلپ در ردیف گشت زنان نظامی دید. با شور و هیجان زیاد دستش را فشردم و کفشهایم را محکم به هم کوبیدم. کلنل عزیز، من ژان فرانسوا دواسار هستم و از آشنایی با شما بسیار محظوظم. او رو به دیگران اعلام می کند. چه جوان دلزنده‌ای، او مناسب خدمت در ارتش است. بعد با لحن پدرانهی به من میگوید مرد جوان، میترسم فرصت کم به ما اجازه ندهد چند تمرین صخره نوردی انجام دهیم تا من استعداد شما را بسنجم. اشکالی ندارد، میگذاریم برای زمانی دیگر. در هر حال من از شما کوه نورد ماهر میسازم. به نظر خیلی برازنده این کار هستید. این اولین شرط است. 4 نفر از دوستان جدید من بازی بلوت را شروع می کنند. بیرون برف می بارید. من گرم خواندن روزنامه محلی با نام اکو لیبرته بودم. فیلمی از برادران مارکس در سینمای شهر ته نمایش می دادند. حالا دیگر ما 6 برادر می شدیم. 6 یهودی تبار در تبعید در شهر ساووا. حالا کمتر احساس تنهایی می کردم. به نظرم آمد که ساووا درست مانند منطقه گویان برایم جذاب است، مگر نه اینکه اینجا سرزمین هانری بوردو بوده. 16 سال داشتم که با اشتیاق مقدسی کتاب لروکوبیار شارتروز ناامیدی و مصیبت‌های سیمیز را خواندم. من یهودی بیوطنی بودم که با ولع زیاد عطر زمین را که از این شاهکارهای ادبی بلند می شد احساس می کردم. نمی فهمیدم چرا هانری بوردو این روزها از سکه افتاده است. او تأثیر سرنوشت سازی در من گذاشت و همیشه به او وفادار خواهم ماند. خوشبختانه این دوستان جدید با من هم سلیقه بودند. آراویز آثار کاپیتان دانریت را می‌خواند و پتی ساوارون خیلی رنه بازان را دوست داشت و گروفاز نانوا آثار پیر هامپ را می‌پسندید. سردفتر فورکلاز مانیگو هم خیلی از ادوارد استونیه تعریف می‌کرد. از اینکه شایستگی این نویسنده را به رخم می‌کشید چیز جدیدی بارم نمی‌کرد. داسار در تحقیقی با عنوان ادبیات چیست درباره او گفته بود به نظر می‌رسد ادوارد استونیه یکی از منحرف‌ترین نویسندگان است که آثارشان را خوانده‌ام. در نگاه اول شخصیت‌های استونی آدم‌های معتمدی هستند، متصدی خزانه‌داری که با سخاوتمندی پول‌ها را می‌بخشد، دوشیزه اداره پست و تلگراف و تلفن، محصل و محقق جوان روستایی، اما نباید به این ظواهر بسنده کرد، چون این خزانه دار بخشنده روح تروریست هایی را دارد که مواد منفجر کار می گذارند و این دوشیزه اداره پی‌تی‌تی هم مثل ژیل دوره خوناشام است. استونیه قصد داشت فساد اخلاقی خود را با لباس مردانه سیاه رنگی بپوشاند. او شال و ردایی به تن داشت، انگار مارکیز دو ساد باشد که خود را به رنگ دفتردار محترمی درآورده، یا ژنه که لباس مبدل برنادت سوبیرو را به تن کرده. این نوشته را برای فورکلازمانیگو خواندم و گفتم که نگارنده آن خودم هستم. او از من تقدیر کرد و برای صرف شام دعوتم کرد. زمان صرف غذا من یواشکی زنش را برانداز کردم. به نظرم صحنه پخته‌ای می آمد، اما غیر از او کس دیگری نبود. به خودم قول داده بودم زیاد سخت گیری نکنم. ما در رمان استونیه نقش بازی می کردیم. این مرد اشرافزاده فرانسوی که علاقه به کوهنوردی گرفتارش کرده بود، یهودی تباری بود که به خرید بردگان جنسی سفید پوست اشتغال داشت. این زن متشخص دفتردار که از اصیل زادگان روستایی بود، اگر اراده می کردم طولی نمی کشید که از روسبی خانهی در برزیل سر در می آورد. ای ساوای عزیز، خاطره خوشایند کلونل آراویز همیشه در ذهنم باقی خواهد ماند. هر کدام از این فرانسوی ها در ته یک روستا پدر بزرگی از این رسته داشتند. او از این بابت شرمگین بود. رفیق ما سارتر میخواست دکتر شوایتزر را که عموی بزرگش بود فراموش کند. زمانی که به ملاقات ژید میرفتم که در خانه اجدادیش در کروویل به سر میبرد، مثل آدمهای مریض یک بند برایم تکرار میکرد از این خانواده متنفرم، از این خانواده متنفرم. تنها دوست دوران جوانیم آراگون هرگز اجداد خود را نفی نمیکرد. زمانی که استالین زنده بود و با تکبر به هم گفت خانواده آراگون نسل اندر نسل پاسبان بودند. این نقطه شایسته‌ای برای او بود. آن دو نفر دیگر آدم های منحطی بودند. من رافائل شلمیلوویچ در کمال احترام به سخنان پدر بزرگم کلونل آراویز گوش می دادم، همانطور که به حرفهای عموی بزرگم آدریان دوبیگور توجه داشتم. آراویز به هم گفت داسار، چرا این پامپا می کنید؟ گشتنی نظامی کوههای آلپ برازنده شماست. دیگر خانمها ولتان نمی کنند. مرد خوشهیکلی مثل شما اگر وارد ارتش شوید قوقا می کنید. متاسفانه لباس چریکهای کوههای آلپ مرا یاد میلیشیا می انداخت که 20 سال پیش بین آنها مرده بودم. برای کلونل توضیح دادم علاقه من به لباس نظامی هرگز برایم شانس و اقبالی نداشته. در سال 1894 محاکمه پرسر و صدایی داشتم که طی آن مرا برای چند سالی به جزیره شیطان تبعید کردند. آیا موضوع شلمیلوویچ را به خاطر می آورید؟ کلنل حرفهایم را نمی شنید. راست توی چشمهایم نگاه می کرد و فریاد می زد پسرم، ازت می خوام سر تو خم نکنی، با گرمی دست بدی و به خصوص بی خودی نخندی، به اندازه کافی شاهد انحطاط نسل فرانسوی هستیم، باید اصالت داشته باشیم. خیلی متأثر شده بودم. اربابم دارتان در آن زمان که به بوتزارها یورش می بردیم به همین شکل نصیحتم می کرد. هر شب برای لوی واندوم گزارشی از کارها می فرستادم. درباره خانم فورکلازمانیگو زن سردفتر چیزهایی نوشتم. به هم جواب داد که زنان جا افتاده مورد نظر مشتری او در ریو نیستند. من محکوم به این بودم که مدتی بیشتری در شهر ت بمانم. مجبور بودم با این وضع کنار بیایم. انتظار بیشتری از کلونل آراویز نداشتم. او تنها زندگی میکرد. پتیساوران و گروفاز دختر نداشتند. تازه لوی واندوم اجازه نمیداد با دختران روستایی بدون واسطه خانواده یا شوهرانشان آشنا بشوم. کافی بود به زنبارگی متهم شوم تا همه درها به رویم بسته شود. روزی که کشیشی به نام پراش مرا از این مهلکه نجات می دهد. با این روحانی زمانی آشنا شدم که در اطراف ته به گردش رفته بودم. در حالی که به درختی تکیه می زد، به نیابت از کشیش ساوا طبیعت را می ستود. خطوط چهره او نیکی را از عمق وجودش منعکس می کرد. سر صحبت باز شد. او از عیسای مسیح که مردی یهودی بود برایم گفت. من هم از یهودی دیگری که یهودا نام داشت مطلبی گفتم. عیسای مسیح درباره او گفته بود بهتر بود چون این مردی هرگز متولد نمی شد. گفتگوی الهیاتی ما تا میدان شهر ادامه یافت. کشیش پراش از اینکه به یهودا علاقه نشان می دادم سخت قصه می خورد. بعد هم با جدیت تمام گفت شما انسان ناامیدی هستید. یأس از بدترین گناهان است. به این مرد مقدس توضیح دادم که خانواده‌ام مرا به اینجا فرستادند تا ریه‌هایم پر از اکسیژن شود. بعد هم از دوران کوتاه آمادگی مدرسه عالی بردو برایش تعریف کردم و گفتم که محیط سوسیالیستی افراطی آنجا حالم را به هم می‌زده. او از ناسازگاری من ایراد گرفت و گفت به پگی بیندیشید. او وقت خود را بین کلیسای جامعه شارتر و اتحادیه مدرسان می گذرانید. او می کوشید تا نماینده سنت لویی و جاندارک نزد ژان ژورس باشد. مرد جوان نباید همیشه تعصب به خرج داد. به او پاسخ دادم که اسقف اعظم مایول دو لوپه را ترجیح می دهد. کاتولیک راستین باید طرفداری از عیسی را جدی بگیرد و در صورت لزوم وارد لی و فه شود. کاتولیک واقعی باید شمشیر بکشد و حتی مانند سیمون دو مونتفور بی‌پروا اعلام کند خداوند بندگان خود را می شناسد. دوران محاکمات مذهبی برای پاکسازی جامعه بسیار مفید بوده. ترکمادا و زیمنس می‌خواستند مردم را که به مرض یهودی بودند دوچار بودند شفا دهند. این اعمال جراحی بهتر بود تا اینکه از مرض سل هلاک شوند. بعد هم از شایستگی‌های جوزف دومستر و ادوارد دورمون تعریف کردم و گفتم که خداوند مردمان خنک و بی‌حرارت را دوست ندارد. گفت خداوند هم آدم‌های خنک بی‌حرارت و هم آدم‌های متکبر را دوست ندارد و شما مرتکب گناه تکبر می‌شوید که هم ردیف گناه ناامیدی است. بگذارید تا یک کار کوچک به شما محول کنم. این عمل مانند پاک کردن گناه است، نوعی ندامت. کشیش اعظم دفتر کلیسای ما باید در هفته آینده به کلیسای ت بیاید. شما باید خطابه‌ای برای خوش آمد او بنویسید و من به مراتب بالا آن را گزارش می‌کنم. این نوشته را یک دانش آموز جوان به نمایندگی از طرف همه جماعت اینجا برای اسقف اعظم خواند. شما باید در این خطابه تواضع و مهربانی را نشان دهید. شاید این تمرین کم مقدار بتواند شما را به راه راست هدایت کند. من خوب متوجه شدم که شما بره گمراه و سرگردانی هستید که با دل و جان میخواهید جله خود را پیدا کنید. هر انسانی در ظلمات درون خود به دنبال نور میگردد. من به شما اعتماد دارم. این سخنان را با آه جانسوزی تمام کرد. دختری مطلعی در حیات کلیسا بود. او با کنجکاوی به من نگاه کرد. کشیش پراش مرا به خواهرزاده خود لویتسیا معرفی کرد. او لباس آبی تیره مدرسه شبانه روزی به تن داشت. لویتسیا یک چراغ نفتی روشن کرد.
این داستان ادامه دارد.